با اجازه محضر. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که در جواهر مرحوم صاحب جواهر این کلیه مشاعرا زیاد تکرار کردن و تو تعبیر ایشون با همونی که در جلد 23 اون در باب قسمت گفتن اینجور دست میاد تقریبا که ایشون ابایی ندارن این کلی بگن، ولی کلی را دو جور معنا میکنن. این از اونجا هاییست که با تو حافظمون باشه، اونطوری که مثلا یک کسی فقط عروه و مستمسک و اینا ملاحظه بکنه، با اون وقتی که اون مبنای صاحب جواهر مطلب رو نگاه کنه باید متوجه این باشه. ما همینجوری وقتی این کلی در معین مقابل چی قرار میدیم؟ مشاع. میگیم این مشاع است یا کلی در معین است. این کلی در معین رو که مقابل مشاع قرار میدیم، این یعنی کلی در معینی که لا اشاع است. همین است که صاحب جواهر فرمودن غیر و معهود، کلی در عین خارجی لا علا وجه الاشاعه چیه؟ غیر و معهود. خب کلی در عین خارجی علما علا وجه الاشاعه. چرا میگن کلی؟ چون در باب قسمت گفتن که ما آیا بگیم حصه شریک در تمام اجزا ساریه؟ مثل نمی که توی پارچه میره، ملکیت مثل نمی تو پارچه است. نم چه جوری همه جای پارچه پخشه؟ اینم ملکیت مشا، یعنی سهم هر دو اینجوری تو همه جای اجزا پخشه، نصفش مال اون نصف چیز همه اجزا اینجوری هست. درسته؟ یا نه بگیم وقتی میگیم چیزی مشاعه فقط کلیست که فردشه که مشاعه در این، نه این که در تک تک اجزا و مشابه. حالا نمیدونم تو کلمات سایر فقها اینجور کلی علا وجه الاشاعه تکرار میشه یا نه. صاحب جواهر زیاد دارن مبنای خودشون که کلی در معین را اونجوری قبول ندارن. مرحوم شیخ ایشون کلی در معین را که میگن فرض سوم با فرض اول جدا از فرض اول اشاعه است، فرض سوم کلی در معین، و مقصودشون از کلی در معین کلی علاوه چل اشاعه نیست، کلی لا علاوه چل اشاعه است. خیلی خوب، کلی علاوه چل اشاعه چجوریه؟ صاحب جواهر قبول دارن؟ اگه اون کلی قبول دارن یعنی مشاع معروف ها قبول دارن. مشاع معروف ها چطور باید محاسبه بکنیم؟ حالا به توضیحات باید بریم جلو، توضیحش ها ببینیم، و همون چیزی که سائرین هم قبول دارن. من یه مستمسک و چند تا آدرس عرض کنم اگه مراجعه نکردی نگاه بکنید. اول از جواهر عرض کنم، جواهر جلد 15 هم غیر از اونایی که قبل عرض کردم، قبلا جلد 22 23 و 24 عرض کردم، الانم از جلد 15 هم در زکات، اونجا هم یه نوع کلی مشاع، کلیه مشاعی که این بحثات درش میاد، میاد یا نمیاد. صفحه 138 جلد 15 هم 138. البته من یاد داشت های متعددی از جای دیگه همین جلدم دارم که میفرما اما لواحق فهیه ان الزکات تجب فی العین، زکات مال تعلق میگیره به این مثل غلات من لاف زمنه. اون وقت یه بحثایی دارن خیلی خوب، مثلا من ماهو به حصتون مشاعتون فل این خارجی، اینا رو دارم عرض کنم تا اونجا که بل زهر من ما ذکرنا کیفیت و تعلق ها بل این. صفحه 142 142 جلد 15 همه جمعه مطالب خوبی داره. همین مطالب صفحه 142 را تو مستمسکم برم آقای حکیم دارن با یک دقت و تفصیل خوبی کالا عرض میکنم. قبل از اون اینا میخوام عرض کنم که ما برای اینکه جدا بکنیم فعلا این اصطلاح را بذاریم بین خودمون تا ببینیم تو کلمات فقه هم پیدا میکنیم یا نه، ما یک مشاع داریم و درست شد؟ موشایی که همه با سر و کار داریم، کسر موشا. یه موشا داریم کلی موشا، هم کلی علاقه چلشا اما متعلق به این. یه کلی در ما یعنی مستقل داریم، لذا فعلا ما میتونیم برای اینکه بعدا مخلوط نشه بگیم کلی مستقل فیلم معین، کلی مشاع فیلم معین. وقتی میگیم کلی مشاع فیلم معین، مقصودمون همون نظر صاحب جواهر است در همون اشاعی که همه میدونیم. و وقتی میگیم کلی مستقل فیلم معین، یعنی همون کلی که در سود و زیان شریک نیستن. این تفاوت کار میشه که حالا الان تحلیلش هم باید بیشتر بریم جلو، اول شناسایی بکنیم. پس اگر یه کلیه به همون تحلیل صاحب جواهر، اما کلیه علی وجه الاشاع است، یعنی شریکن، کم بشه زیاد بشه اینا چی هن؟ اما کلیه مستقل فلم معین، کلیه مستقل یعنی این کلی مال اوه ولو متعلقش اینه، سود و زیانش به او صدمه نمیزنه. او اینجوری باید معنا کنیم فعلا برای اینکه روشن باشه تفاوت این دوتا. علاوه چل اشاعه ای که کلی نباشه، نه اینجوری برمیاد که در سراسر جواهر ایشون با اون چیزی که تو مبنای فقهی خودشون بوده میگن کلی در معین مستقل کسا نداریم، کلی در معین داریم اونم علاوه چل اشاعه، که یعنی کل تماما هرچی مشاعت و فقه میگیم، یعنی اساسا تفسیر مشاع به کلیه، مشاع غیر کلی نداریم. این تلقی ما از فرمایش صاحب جواهر که حالا من یادداشت کردم شاید بالای 20 مورد 30 مورد هست که ایشون هی تکرار کردن اینا رو میگن. همه این موارد نگاه کنید، روشن ترینش همون جلد 23 بود در باب قسمت که خیلی روشن حرف را زده بودن که این کلی مشاع
بله،
یعنی اشاعه قسم اول اینجوری تفسیر میکنن، میگن قسم اولی هم که شیخ گفتن تفسیری ندارد مگر کلیه، بله کلیه در معین مشاع. ولی زاست که این سوال مطرح، کلی مشاع با کسر مشاع فرق داره؟ نداره، ظاهرا فرق داره. شما برو تفسیر ایشون وقتی میگید سا من از صبره که احتمال اول شیخ باشه و تفسیر با تفسیر صاحب جواهر، میگید کلیه در معین، یک سا مشا از صبره، با این که بگید نصف صبره، با این بگید عشر صبره، فرق داره یا نداره؟ قطعا فرق میکنه. چرا؟ چون کسر مشا اساسا یک مقدار نفسی نیست، هیچ مقدار نصف سلس مقدار نفسی نیست. سلس چقدره؟ تا ببینیم سلس چیه. سلس 100 کیلو میشه، بالای 30 کیلو، سلس 2 کیلو میشه مقدار زیر 1 کیلو، درسته؟ این سلس یعنی یک سوم. مقدار نفسی نیست، اصل مقدار کسر مشا قیاسی، یعنی تا ببینیم سلس چی، چقدر سلسش. اما وقتی شما میگید سا من از صبره، سا دیگه کسر نیست، سا خودش 3 کیلو، 3 کیلو یه وزن روشنی داره، مقدار معین نفسی داره. اینا نمیتونیم فعلا غزل نظر بکنیم، از اینکه کسر مشا با کلی مشا فرق داره. این یک. یکی دیگه ای که الان میخوام روش تاکید بکنیم اینه، ببینید کلی که ما در فقه میگیم وقتی ربطی به یه عینی نداره، خب اون یه فضاییست که شارع از حیث فتاوا و نصوص یه کلی را به ذمه شخص میگذاره در مقام معاملات به یا غیره. کلی در ذمه خیلی وسیعه. مرحوم سید در وسیله وقتی به نظرم پایان کتاب دینه یا کتاب القرض میان میگن انواع چی ذمه ها را و اینا را بیان میکنن به ید امانی و عدوانی و مسائلش و اینا را خوب میارن، جای جالبه، خلاصه وسیله است که خیلی موجز بیان کردن. اینا خیلی گسترده، مال ذمه، کلیست در ذمه شخص، عین خارجی چی؟ هیچ ربطی به هیچ عینی نداره. فقط ما مکلف هم میشناسیم، شخص هم میشناسیم و ذمه او. اما از اینجا اومدیم بیرون تا سر و کار یک کالا پیدا شد، یک عین خارجی پیدا شد، اینجا دیگه ظاهرا با تمام دستگاه اون نحوه کلی که برای ذمه میگفتیم فراموش کنیم، یه دستگاه جدیدی از کلیت به پا میشه. میخوام از آثارش عرض کنم. اینجا که میگیم کلیه در معین، حالا کلیه مستقل در معین سائم من الصغره که در سود و زیان شریک نیستن، یا کلیه مشاع در معین که سائم من الصغره یا الا سائن که چیه؟ در سود و زیان هم شریکن، ما اسمش میذاریم مشاع. وقتی عین خارجی پیدا شد، الان که میگیم کلی و فرد، باید حسابش کنیم فرد چیه کلی چیه. در اینجا اگر مقدار فرد، فرد مقولی نیست، فرد فرد اعتباریه، اگر عبید و نمیدونم اینها، چرا فرد تکوینی که خدای متعال اون فرد آفریده اون داره، شما میتونید به صورت کلی مشاع بگید احد و هازین مشاعن، یعنی نصف این دوتا با هم، یا احد و هازینه به فرد مردد که بحثش قبلا شد ملکیت بیاد روی او. اما اگر اومدیم و عین خارجی گفتیم کلی میخواد مملوک بشه در عین، این اساس عرض من امروز که وقتی عین خارجی مطرحه، ولو ما میگیم کلی، کلی در عین، اما این کلی به هیچ وجه اون احکامی را که قبلا توقع از کلی در ذمه داشتیم، جد احکامش کاملا متفاوت. یعنی ظاهرا لفظ هر دو تا کلی میگه، اینجا کلی واقعا تو دل عین پیاده میشه، مربوط به عینه، عین مصححشه، عین داره اونا مدیریت میکنه و ساماندهی میکنه تو چنین فضایی. لزام الان استدلالات صاحب جواهر جلد 15 عرض کم نگاه بکنید، دو صفحه استدلالات همچنین در مستمسک و اینا را اصحاب را میگن بابا ادله شرعیه به طور واضح که شمس به ما میگه که وقتی زکات میخواد تعلق بگیره، این مال زکوی این متعلق زکاته، این مال فقراست. ما اگه میخوام ساده بگیم، اول ساده شا میگیم تا بعد کم کم دقیق بشه احکام. مالی که مخمس متعلق خمس میشه، با تخمیسش کنیم مخمس و غیر مخمس، الان یک کالاست یا یک مجموعه متشابه الاجزاه، یک پنجم این مال فقراست، مال مصرف خمسه، یک پنجم این، نه یک پنجمی که کلی معادل مالیت این به ذمه مکلف است خمس را بدن. و لزام اونایی که اینجا خدشه میکنه، هی اینا میدازن جلوی بس، میگن پس چرا میتونه از مال دیگه بده؟ چرا میتونه از مال دیگه بده؟ اینا باید بعدا جوابش بدیم. و الا از ادله به خوبی برمیاد که متعلق زکات خمس اینه، یعنی یک پنجم این مالکیه مال اهل خمس، یک پنجم این عین مال اهل زکات. خب اگر خواستید در مستمسک حدیثش را ببینید، در عرض کنم که صفحه 175 در جلد نهم هم کتاب زکات آمده، هم زکات خمس، هم کتاب خمس مدارم 175. من مسئله رو فقط اشاره میکنم که انشاءالله بعد خود مراجعه میکنه. الاقوا، مسئله 31 در زکات، من اون سید میفرمان الاقوا ان الزکات متعلقتون بالعین، درست شد؟ لکن لا علا وجه الاشاعه، لکن لا، نظر سید دادم صاحب جواهر هم جا میرسن تو جواهر میگن که نه متعلق به عینه و علا وجه الاشاعه، اما علا وجه الاشاعه ای که ایشون اشاعه رو تفسیر میکنن کلیه در معین، کلیه در معین اصطلاح خودشون. ولذا وقتی سید بعدم میگن که این لا علا وجه الاشاعه است بلکه کلیه در معینه، یعنی اصطلاح سید در عربه از کلیه در معین با اصطلاح صاحب جواهر فرق میکنه. ایشون وقتی میگن کلیه در معین، یعنی اون کلیه مستقل در معین، نه اون کلیه مشا. تصریح هم میکنن لا علا وجه الاشاء، بل علا وجه الکلیه فی المعین. ببینید بل علا وجه الکلیه فی المعین، و حالو که صاحب جوار هم میگه الکلی فی المعین، ده ها بار الکلی فی المعین فی الجمله، اما میگن الکلی فی المعین علا وجه الاشاء، که لا علا وجه الاشاء معهود نمیتونن. بعد مرحوم آقای حکیم بحثای مفصل خوبی چند صفحه دارن، میرید جلو ببینید چقدر بحث کردن. فهین ایزن فلو باعه قبل اداء زکات بعض النصاب سفر، زکات ها بیرون نکرده، بعضش را اندازه ای که زکات باقی میمونه اگر معامله بکنه صحیحه. اینو سید میفهم بنابر کلیه در معین، اما بنابر کلیه در معین علا وجه الاشاعه نه، این چنین چیزی نمیشه. مرحوم سید در خمسم صفحه 554 همین جلد 554 ببینید اونجا هم عبارتش اینه: الخمسو به جمیع اقسامهی متعلقون بالعین، همین عین خارجی متعلق خمسه، و یتخیر المالک کذا. بعد میان تا مسئله بعدی، این مسئله چندومه؟ مسئله 75. مسئله 76 نگاه کنید، میفرمای یجوز له ان یتصرف، کسی که خمس به ربحش تعلق گرفته، 76 ان یتصرف فی بعض ربح مادام مقدار الخمس منه باقیا فی یده ما قصد اخراجه من البقیه. چرا؟ اذ شرکت و ارباب الخمس مع المالک انما هی لا وجه الکلیه فی المعین، یعنی لا علا وجه الاشاعه، اگه مشاور نمیشد شریک بودن. اینا اصطلاحات نزدیک هم تفسیر فقهام در معانیش فرق میکنه. وقتی انسان این دقایق تفسیر رو متوجه باشه دیگه بعدا دچار ابهام و شبهه نخواهد شد.
این نکته رو میشه حالا یه بمونه فرضیه، کلی دوتا حیث داره، یه حیثش اون حیث با اونم ذهنی بودنش و عدم تحققش تو خارج و بمونه یک امن متشخص، یه حیثش اینه که تو منطق و فلسفه این پررنگه، یه حیثش هم اینه که قابلیت صدق داره. حالا تو قضیه کلی فعل معین اینه که این شخص میتونه تو این محدوده هم اینو انتخاب کنه هم اینو انتخاب کنه، این قدرت اختیارش تو انتخاب این سبب اطلاق اسم کلی بهش نشده که حالا بعدن این حیث مورد ملاحظه قرار گرفته و بعدن نمیخواد جور در نمیاد کلی باشه فعل معین هم باشه این مطلب مورد ابهام قرار گرفته باشه.
اصل کلی فعل معین به عنوان اونایی که مخلوق خداست کلی باشه فعل معین معنا داره نداره، میگم کلی عبد، اما در کلی عبدی که در این بیستاییست که مثلا تو این محل هستن نامعقوله، محیطه صدق کلی را با وصف کلیتو معین میکنم، دامنه بهش میدم، میگم العبد کلی، اما اگه میخوای مصداق براش تعیین کنی تو این محدود جان این مشکل نداره.
کتاب زید هزا این مفهوم کلی یا جزئی؟
کتاب زید همینجوری اگر ارجاع توش نباشه کلیه، یه اضافه یک اضافه کتاب به زید کلیت همراهشه، اما اگه ارجاع باشه کتاب اشاره میکنه به کتاب خاص نه جزئی.
این همین حدش هم برای کلیه فیلم معین اجازه تشخص نمی کنه، همین حدش که این مدد در مشخص میکنیم نیز اشاره که میفرمایی تو این عمل
به قول صاحب جواهر ازدیاد توصیف برای کلی هست. کتاب زید کلی شد، میتونید توصیفش کنید، بگید کتابی که مثلا در روز جمعه او خریده است. ببینید خیلی از کتابای دیگه او بیرون رفت، اضافه توصیف شد، ولی باز کلی روز جمعه میتونه 10 تا کتاب خریده باشه.
حیث اشاره رو میفهمه دیگه. اون جزئیش میگه.
یعنی بله شما هر چی بگی اون کلی که کتاب زید، اون کتابی که در محدوده قفسه های مثلا سمت راست اتاقشه. ببینید بازم جزئی نشد. جزئی شد؟ نه. همونطوری که میگفتید کتاب زید که در روز جمعه خریده است جزئی نشد، میتونست 10 تا کتاب در روز جمعه خریده باشه. وقتی هم میگید کتاب زید که در دست راست قفسه های اتاقشه اونم با جزئی نشد، اما اشد توصیفا شد، اکثر و توصیفن شد که محدوده افرادش کمتر میشه. بله یعنی الان تو ذهن شماست که تا اضافه به این اومد میشه متشخص. حالا من برای خود مانن و فی سؤال دارم. ببینید شما میگید سا من از صبر مبی کلیه، مبی کلیه یعنی ملکیتش هم کلیه است، یک ملکیت کلیهی که فقط اشاره میکنه به این خارجی، یا مبی که میخوام مملوک مشتری باشه دیگه، ملکیتش کلیه است یا ملکیتش دیگه جزئی است. شما تصوری که تا حالا داشتید از مبی سا من از صبر، سا شد کلی، مبی هم هست که یک سا شده ملک مشتری. الان مبی کلیه، ملکش هم کلیه یا نه؟
کلی در معاینه،
اونم کلی در معاینه، یعنی ملک چون صفت اون موصوفه فرق نمی کنه، کلی در معاینه. خب حالا ملک اگر قرار است که یک چی باشه، امر اعتباری باشه به تعبیر مرحوم شیخ، شما وقتی میگید این ملک کلی متعلق به این است، این تعلقش به این، این صفت چجوری معنی پیدا میکنه؟ شما میخواد بگید که این عین خارجی اینا همه درش حق دارن، معنی غیر از این پیدا میکنه یا نه؟ شما یعنی میخواد بگید من الان وقتی میگید ملک کلی در این، مملوک من در این این، در این این یعنی میخواد صفت را تکیناً به وحو صفت و موصوب ببرید تو دل این، بگید همینجوری که این این مثلا نمی شد به نحوه اشا یا کلی دن، الان یه صفتی در اومده به نام مملوکیت، اینجوری میخواد تعلق را ببری، کلی را اینجوری میخواد تعلق بدی. این تعلق که نشد که، اگر مل کلیه، کلی ملک این است، تعلق به این، تعلق را چطور میخواد معنا کنی؟ تعلق داره به این. من عرضم این که الان این میخوام عرض کنم اساسا وقتی این تو کار اومد، محوریت ملکیت مملوکیت همینا خود این، حاضر نیستن اقلا از وجود خارجی این، وقتی این خارجی داریم دست بردارن. لذا حتی وقتی میگه به تو سا امن از صبره، میگه بابا من اینا از این خرمه خریدم، یعنی الان خودش را در شخص کالای خارجی ولو به عنوان بخشی از او سهیم میدونه. پس ما یه چیزی را که ابتدای کار با میخش بکنیم با هم توافق کنیم اینه، وقتی این تو کار اومد، تعبیر کلی با اون کلی در ذمه اصلا کاملا تفاوت میکنه. اینجا میگیم کلی برای سامان دادن احکامه، نه برای اینکه ملکیت را که متعلق به اینه بخوام تضعیفش کنه. دقیقا این خارجی متعلق ملکیت، ولی زمان من متعلق ملکیت میخوام یه جور مملوک را، ولو ما میگیم مبی کلیه، میخوام مملوکیت را به نحو کلی تو آسمون فرضش نگیرم.
توضیحتون بیشتر با فرد مردد میخونه تا
با همش جور در میاد، با کلی، با اون چیزایی که تا حالا میگفتیم. درسته من تقریر فرمایشات کلی در ما یعنی به اون فضا بود، اما من الان میخوام برگردم عرض کنم کلی در ما یعنی که تا حالا میگفتیم سا امن از صبر، او واقعا یک کلی الان خریده، فقط از اینجا باید بدن یا نه. در عرف و قلا میگه من این ببینید اشاره میکنه اینا خریدم، سا امن هو، سا امن هو، اینا خریدم
یعنی
از این خریدم، این از این ما نمیذاریم ازش، یعنی این تو آثار داره من. او از این خریده، یعنی الان موطن اتصاف مالکیت و ملکیت او اینه. چرا میگیم پس کلی؟ برای اینکه بعدن بتونیم تعیین کنیم در اجزای مختلف، در افراد مختلفش، برای افراز و تعیین و اشتراک در سود و زیان و عدم اشتراک در سود و زیان رو ترتب آثار میگیم کلی. والا ما یه چیز کلی اینجا نداریم که چی باشه، ما او را معامله کرده باشیم به خلاف بیع در ذمه. بیعه در زمین که نگاش کنید قیافش را میبینید، من واقعا دارم یه کلی میفروشم، چون هیچی نیست اصلا، اینش هنوز دنیا هم نیامده، اون گوسفندی که یا گندمی که بعد میخواد بکاره اصلا بدید نیامده، اون روشنه. اما اینجا که کالا مطرحه، اینجا هر چه بگیم کلی اینا در معین، این برای توضیح ترتب احکامه،
بیشتر جزئی وسیع تا کلی، نه؟ یعنی میخوایم بگیم که اون کلی که میخوایم بگیم نیست، ولی انگار
بین کلی یه جزئی،
یه چیزیه که یه جزئیه که وسعت توش قائل شده.
بله، یه جزئیه که توش وسعت قائل شدیم، و اون ابهام و مجهولیت هم که تو فرد مردد میاد، میخوام طوری تقریر کنیم که اون نیاد.
همین الان تقریر کردیم که میخواید بفرمایید در ادامه که تقریر بفرمایید که نیاد،
که ابهام نیاد.
بله
ببخشید، البته الان احساس میکنم که به نحو تباین نمیشه بهش نگاه کرد، کلی در زمینه و کلی در معین رو، اون دایره کلی در معین دامنش کوچیک‌تره، اما کلی در زمینه بالاخره میگه کلی در
این واضح‌ترین شاهد از من اینه، وقتی سا من الصبره معامله شده، همه فقها میگن اگر کل صبره آتش گرفت انفسخ البین. ببین پس چه کلی است؟ آن چطور کلیه؟ پس او این کالا میزانه، این محور معامله است،
اون
میخواد تو این مالک بشه.
بله، ما کلیه در معین، یعنی ما اصلا در معینش رو حذف نمی کنیم، ما مطمئنا میگیم کلی از در معین، در این معینی که مشخصه، این معینه اون هیته تحققش رو کوچیک‌تر کرده، ولی تبایلی بین کلی.
الان شما مالک کلی هستید یا مالک جسم فیزیکی، جسم کالای فیزیکی؟ اینو جواب من بدید، همین که من جدا کردم بین مبیع کلی مملوک کلی،
تو کلی لازمه هم اینجوری هست، واشده فیزیکی
هستی، اصلا نیست، هم نیامده در
واشده، اگه اومده همه سو
شاید نیامد اصلا.
نه خب اگر نیامه بذار همین که سوخت دیگه.
نه
الان یعنی نما داشته باشه چیکارش میکنیم؟ بله؟ در کلی فعل معین اگر نما داشته باشه چیکارش میکنیم؟ یعنی ظاهران این تلقی غیر از تلقی فقه هاست، چون توی این موارد نما داشته باشه معمولا میگن که تو کلی معین برای بایعه.
بله، من اتفاقا این را دارم میگم، برای همین که ما اصل ملکیت را تصویر ثبوتیش را در اینجا به اون ارتکازی که خود انجام بدیم، بعد کامل میریم جلو، وقتی اغراض اقلائیه در تعلق چند تا حق به یک عین فیزیکیه، حالا میخوان آثار با کن، یکی از احکامش تقسیم نماست، نما را بدیم به کی؟ نما را تقسیم کنیم و بدیم به کی؟ یکیش تقسیم سود و زیان، زیان برای یه نفر باشه یا تقسیم کنیم، اینا احکامشه. ما بعدا میگیم عناصر حقوقی که اسمش میذاریم کلی در معین، کلی مشا، تمام اینها اوصاف تکوینی نیستن برای اتصاف مملوک به ملکیت، یعنی مملوک ما تکوینا متصف نمیشه به نوعی از ملکیت به نام ملکیت اشاعی، تارتا متصف بشه به نوعی از ملکیت چه؟ کلی در معین. نه، ما برای اینکه اون انواع چیزهایی که حکمت اغراض اقلائیه در انتفاع ملاک به عین و اینا تعلق میگیره، برای اینکه آثار بار کنیم، ما راه اکثر رو انتخاب میکنیم، راه اکثر. مثالش برای اگر یادتون باشه در اون عرض کردم که مرحوم شیخ فرمودن ما اساسا حکم وضعی نداریم، عرض میکردم از بهترین کارهای خوب کفایه اینه که اینا شکستن، چون ایشون ادعای اصحاب و اینا هم داشتن دیگه، صاحب کفایه کامل زدنش کردن، نه ما حکم وضعی ابتدایی هم نمی سه قسمش کردن، صاحب کفایه خیلی جای خوب کفایه هست، شما نمیدین نگم اون فرمایش مرحوم شیخ میماسید چه مشکلاتی بعدن برای ضوابط بحثای فقه پیش میاد. اما این نه، وقتی ما گفتیم ما شارع مقدس همه جا حکم تکلیفی نیاورده که ما ازش حکم وضعی انتظار کنیم، بلکه مواردی هست که مباشرتا خود شارع حکم وضعی را چکار کرده؟ جعل کرده. درسته؟ اگه ما اینا گفتیم در ملکیت چی میشه؟ شارع دو تا راه داشت، یکی راه این بود که بگه این کتاب ده ها حکم تکلیفی تحریمی وجوبی برای شما آوردن، حرام است، دیگری درش تصرف، واجب است بر تو حفظش کن. نمیدونم یجوز لک بیعش، یجوز لک اکلش و هزارها. به جای اینکه شما اینا بگید، یک تشبهی میکنید به ملکیت مقول، بعد میگید جعلتو هذا الکتاب ملکن مملوکن. یکی حکم وضعی شما انشاء میکنید، کافی است این حکم وضعی سر چشمه میشه. از دل این چشمه که جعل حکم وضعی ملکیته، هزارها حکم تکلیفی در میاد. حالا که جعل الشارع لک هذا الکتاب ملکن فیجوز لک بیعه فیجوز لک تصرفه فیحرم علی غیرک التصرف، همه میاد. این یه جور موضوعیت داره. و حالون که قرارم نیست، لازم نیست تو ترتب اینا ملکیت تکوینی باشه، بس هست ملکیت یه چی باشه، عنصر حقوقی، صفتی حقوقی، حکمی اعتباری، حکم وضعی اعتباری، بس هست. در ماننفی همینو میگیم. ما وقتی کالای خارجی داریم، ما اونی که دنبالش هستیم اینه که کالا منافع داره، به خاطر منافعشه که همه دنبالش میرن، درست شد؟ منافع مال یه نفر باشه، مالک انحصار. حالا آمدیم این عینی که منافع داره، این منافعش میخوان مال چند نفر باشه و انتفاع از منافع هم درش تضاهم، درست شد؟ میخوام سامان دهی کنیم و علاوه این عین غیر از منافع سوخت و ساز داره، تلف میشه، نما داره که نمازش حاصل میشه، همه اینا مال عینه، بند و بیل های عینه. یک عینه میخوان از اون بشر انتفاع ببره، شارع چی کار کنه؟ خب میتونه بیا تک تک اینا را حکم جدا براش بگذاره، بگه نما مال تو، مثلا این نما مال او، اینجا ضرر مال او، اینجا ضرر مشترک، مانعی نداره به صورت تک تک موارد صغریات را حکم جدا جدا براش بگذاره. یک راه اینه که مثل ملکیت میگه شما برای اینکه در ضرر شریک نباشی به نحو کلی در معین مالک، جعلتو که مالکن به نحو کلی در معین، به نحوی که در سود و زیان شریک نیستی. الان ببینید شما یه عنوان آوردید، عنوانی که داره ده ها غرض اقلایی را برش متلطه. این عنوان هم لازم نکرد که شما را از کالا جدا کن، واقعا ملکیت شما مال کالاست، درست شد؟ اما ملکیت که یه وصفی نیست که بیاد تو خارج تکوینن بچسبه به این کالا. مالکیت شما و ملکیت او چیزیست که اقلا اعتبار میکنن برای چی؟ برای رسیدن چند تا مالک دعوا نکنن، به اغراضشون برسن، به اغراضی که نما معلوم باشه، سود و زیان معلوم باشه، انتفاعات معلوم باشه، همه چی معلوم باشه.
در واقع میفرمایید اغراضی که اقلا مد نظرشون قرار گرفته برای این سنخ معامله کردن که اسمش هم گذاشتن کلیه فعل معین، اینه که میخوان همین عین رو خریداری کنن و یک قدرت انتخابی هم داشته باشن که کدومشون،
بله،
و طبقش هم احکام
مترتب میشه. و لذا کلی اینجا یه کلی وسیله است، نه یه واقعیت. وقتی میگیم مبیع من کلیه، ترفندیه برای اینکه عنوان بیاریم، برای اینکه احکامی که مطلوب ماست در یه حوزه خاصی حکمت داره اون احکام. الان هنون نداده دست مشتری، درست شد؟ میگه ساعت. اینجا میگیم کلی در معین استقلالی، یعنی فعلا یه چیزی فروخته، از عینم خریدم، هنون که ندادنش که، اگه تلف شد نه شریک نیستن. برای اینکه تبیین کنیم که این در حکم شریک نیست، یک عنصر میاریم، عنصری معقول حقوقی برش احکام وارد میشه و احکام میده. درست شد؟ این بیان اگر سر برسد یک فضایی میشه که چند روز قبلم عرض کردم، اساسا ملک میشه خودش یه نوع حق، اصلا خود ملک میشه نوع حق، یعنی مالک حقی به این داره، نه اینکه صفتی تکوینی در مالک تولید میشه یا در مملوک تولید میشه. ملک نوعی از سلطه است، حق سلطه است و ملک هم نوعی از سلطه است. خب حالا چرا پس نمیگیمش حق؟ الان توضیحش رو عرض کردم، با این توضیحی که گفتم الان دیگه این حرف ما خوب جا میگیره. آیا ادعی گفتم میگن که ملک نوعی از حق است، یا حق در بعضی جاهای یه نوعی از ملک است؟ دیدید میگن نه، با این بیانی که عرض کردم ملک نوعی از حقه. پس چرا این نوع حقا میگیم ملک؟ به خاطر اینکه حق مفهوم وسیعیه که هر کجا یک سلطه‌ای برای کسی بر امری باشه یا عام از سلطه، حالا فعلا سلطه میگم چون مانوس ما حق وسیع بیش از حتی سلطه، حالا بمانمون فعلا حق یه جور سلطه‌ایه درست شد. اگر ما یک محدوده خاصی از حق‌ها رو با احکام خاصی رو بخوام رده‌بندی کنیم، اگر برای یک بافه‌ای یک دسته‌ای از یک سلسله از سلطه ها یه اسم بذاریم راحت تر نیستیم؟ میگیم آقا سلطه داره بر فروش، آقا سلطه داره بر خوردن، آقا سلطه داره بر تصرف، حرام است یعنی عدم سلطه است برای دیگری ده. برای بافه ای از این احکام بگیم چی؟ بگیم حق، حقی که تو دلش سی تا سلطه است، این سی تا سلطه را با هم میگم ملک. خب پس حق نوعی، ببخشید ملک نوعی از حقه. چه نوعی از حقه؟ یه دستهی، یه بستهی، یه چیز منظمی از حقوق. به جای اینکه یه حق سی تا حقای نام ببریم اینا رو بسته کردیم میگیم ملک. پس مالک یعنی چین حق داره به این، چه جور حقی؟ حق بستهی. اگه دل این ملک را باز کنید ببینید زو حق است نسبت به این، زو حقی که تو دلش حقوق است، احکام است. خب اگه اینطوری شد، بنابراین وقتی ما یه عین خارجی داریم، هر معامله‌ای، هر نظری، چیزی وقتی بگیم کلیه در معین، اونی که اصل کاره خود کالاست، خود عین. خب حالا چرا پس میگید خمس تعلقش به کلیه در معینه؟ ببینید اینجا من جمع اینجوری میکنم، حالا برید بعدن هم مستمسک و جواره نگاه کنید. الان با این بیان من جمعی شد، وقتی خلاصش رو میگم، ما میگیم حتما متعلق زکات و خمس عینه. یعنی چه؟ یعنی این عین خارجی مال کیه؟ مال فقراست، یک پنجمش. عین زکوی محل نصاب که شد، مقدار زکاتش این همین عین، این کالای خالی مال فقراست. خب پس چرا میتونی از بیرون بدی؟ میخوام جواب اونا رو بدم. بابا ما که میتونیم از بیرون بدیم، این حق داره، این مال اوناست. اما همیشه اینجور نیست که وقتی این عین مال اوناست اقتضا بکنه که همه بیان تزاحم کنن در انتفاع. گاهی ملک حقی دارن به همین عین، اما مصالح عامه‌ای که شارع در نظر میگیره، احکامی که میخواد بار کنه، میخواد دعوا نشه، در عرف قرار نگیرن خود عرف و خلا. میگه این عین زکفی که الان شتوست، من ولو این اعلان مال اوناست، اما اجازه میدم شما بدل شدید. اجازه دادن این چی؟ یعنی ما الان داریم همون حقی را که به این تعلق گرفته میتونیم ادا کنیم به نحوی که تزاحم پیش نیاد، عذر پیش نیاد، امثال اینا تجویز میکنه از غیر خدا.
اصلش
حقه، بله بله اصلش حقه، اما متعلق به اینه. حالا در خمس هم همین قول دارد، تو حاشیه عربم هست انشاءالله. حالا اینا یه فکری بکنیم اینجور بیان ببینید. پس محور از ما امروز شد که ما دست وقتی عین خارج است، دست از عین برنمی‌داریم. همه کار ما تأکید ما بر اینه که بابا وقتی عین متعلق میگه کلی در معین، همه کار محل نزول همه ملکیت مبیعی همه اینا خودشه، درست شد؟ پس عناوین دیگه برای اینه که ما سامان دهی کنیم اون چرا که مطابق حکمت اغراض شارع و اوخلا در اون جایی که احکام اوخلایی است و اون جایی که حکم شرعیه. ببینید سر میرسه یا نه.
وقتی
این کلیه
فرمان
اگر
منظور
اینه
که بعضی از حقوق رو داره بعضی از حقوق رو نداره.
یعنی وقتی هم میخوام بگیم مشاه یه جوری دیگه، حالا مشاه من که توضیح ندادم، مشاهده حتی در تک تک اجزا متصوره، جواب جواب هم متصور نی. با این بیانی که عرض میکنم کلی در معاینه مستقل، کلی مشا و حتی کلی مشای به معنا سرایان. چرا؟ چون ما که نمیخوام یه چیز ثبوتی درست کنیم که بگید جزء الایت اجزا رو چیکارش میکنیم. ما حتی در جزء الایت اجزا دو تا مالک خیلی قشنگ فرض میگیریم، در جزء الایت اجزا میگیم نصفش مال او، نصفش مال او، همه احکام بار میکنه. درست؟ بله؟
ابزارن
صرفا. ابزار هیچ مشکلی هم نداره. لذا اشاعه‌ای هم که ما در سر جاش فقها گفتن لا علا و چهل اشاعه که صاحب جواهر گفتن لزومی نیست رو مبنای ما بگیم حتما کلیه. ما هر دو نوع اشاعه را جاریم. کجا کارش داریم؟ اونجایی که خود اقلا حتی چه برسه به اشاعه مخالف. اقلا میفهمن اینجا جای اون اشاعه چیه؟ اشاعه سرایان نه اشاعه کلی.
با کلی در زمینه که فهمودید که اصلا فرق داده فرق نکرد خیلی.
حالا من بازم فکرش میکنم
اینطوری که دفعه دوم تقریر قسمت دومتون فرق خاصی نکرد.
الحمدلله رب العالمین.